بخش بزرگی از این ضرب العجل و چیزهایی که جمهوری اسلامی ایران میخواست در توافقنامه امنیتی با عراق اجرا شده، به خصوص شب گذشته دو پایگاه اردوگاه، به تعبیر اردوگاه حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و همچنین سه اردوگاهشون در استان سلیمانیه و به طور مشخص در منطقه کوسنجق تخلیه شدن. در سلیمانی علاوه بر تخلیه دو پایگاه، قلعه دموکرات‌ها که دو بار تا الان ته سال گذشته توسط سپاه پاسداران موشکباران شده، تحویل نیروهای اتحادیه میهنی شده. در روزهای پیش هم مقرهایی که نزدیک به مرز ایران و عراق بودند تخلیه شدند و تخریب شدند توسط خود نیروهای دموکرات و اینها نیروهایی که در این مقرها مستقر بودند فعلا در ایستهای بازرسی عراق هستند تا اردوگاهی برای تحت نظارت سازمان ملل برپا بشه برای حضور اونها. اونهایی که در اردوگاه های کوی سنجق و اربیل بودند چون به همراه خانواده بودند نیروهای احزاب دموکرات و همچنین کماله، هم اینها به شهرها رفتن، فعلا در شهرها هستند، در اربیل و سلیمانیه.
ایلیا، آیا صحبتی در بین احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی هست درباره سرنوشت احتمالی که پیش روشون قرار خواهد گرفت، با توجه به اینکه مسئله فقط در حد یک جابجایی نیست و صحبت از خلع سلاح هم جمهوری اسلامی میکنه در قراردادی که با مقامهای عراقی داشته و توافقی که صورت داده، و از طرف دیگه آیا اونها فکر میکنند که سرنوشتی مثل مجاهدین خلق ایران در انتظارشون باشه؟
ما هم به وجودی که احزاب کرد ایرانی به طور رسمی الان تا الان اظهار نظر نمی کنن و نکردن، در این باره فعلا سکوت کردن، اما ماجرای خلع سلاح بنابر اطلاعات رسیده به نظر میشه بخشش اجرا شده به خاطر اینکه خروجشون از اردوگاه ها مصافی بود با ترک اسلحه در این اردوگاه ها، و حالا مشخص است که جز در قلعه دموکرات ها این اسلحه به دست نیروهای اقلیم کردستان افتاده یا هنوز نه. اما صحبتی که اینها میکنن، چون از وقتی فشار افزایش پیدا کرد اینها صحبت از این میکنن که طی سالهای گذشته اینها دست به عملیات نظامی از اقلیم کردستان علیه ایران نزدن و سالهاست این سیاست رو در پیش گرفتن و مشغول فعالیت سیاسی بودن، برای همین میگن که فعالیت سیاسی خودشون ادامه خواهند داد، اگرچه هنوز دست کم به طور رسمی مشخص نیست که اینها به اردوگاه های منتقل خواهند شد که سازمان ملل اون رو اداره میکنه یا همچنان در شهرها مستقر خواهند شد.
با توجه به اینکه الان اشاره کردی که اونها خودشون اصولا گفتن که هیچ گونه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی انجام ندادن در سالهای گذشته و بیشتر متمرکز بودن روی فعالیت های سیاسی، داشتن این اسلحه ها در دستانشون رو چگونه توجیه کردن؟
اینها این اسلحه ما هم از سالهاست اینها دارن اثر و خودشون اینطور توجیه میکنن که این اسلحه برای مسائل حفاظتی بوده. مسئولان و رهبران احزاب که در اقلیم کردستان حضور پیدا میکردن به لحاظ حفاظت شخصی خودشون برقرار میگفتن میگرفتن، نه نیروهای اقلیم کردستان، و این توجیه برقرار بود از اینها که این برای حمایت از خودشون بود، این اسلحه در برابر حملات، در برابر اقداماتی که به گفته اونها ترورهایی است که جمهوری اسلامی انجام میده.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم در منطقه حضور داره، در جایی که این تحرکات رو شاهد هستیم، یعنی 28 شهریور ماهی که داره به پایان میره در ایران و عنوان شده که به نوعی اقلیم کردستان باید گروه ها یا احزاب مخالف کرد جمهوری، احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران این منطقه رو ترک کنن و خلع سلاح بشن، با اعلام ساعت 6:03 بعد از ظهر در اربیل، 6:33 در ایران در تهران. و این رو هم در نظر داشته باشید که امروز بازی فوتبال النصر و پرسپولیس رو هم پیش رو داریم و ماجرای رفتن رونالدو و بسیاری از فوتبال دوستان هم منتظرن تا این بازی رو ببینن و نتیجهش رو دنبال کنن. همچنان با شما همراه هستیم، اما پیش از اینکه به مسائل دیگه بپردازیم اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به یکی از خبرهایی که همچنان خبرساز هست و محور توجه بسیاری از رسانه‌ها، و اون هم خروج ایران زندانیان ایرانی دو تابعیتی بود، سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد تاپاس و دو زندانی دیگه که نامی از اونها برده نشده، بر اساس توافق صورت گرفته میان ایران و ایالات متحده از ایران خارج شدن و ساعتی پیش هم به ایالات متحده آمریکا رسیدند. با سعید جعفری روزنامه‌نگار در روم گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا این میتونه آغاز تحولاتی باشه در روابط بین ایران و آمریکا و برگ تازه‌ای رو رقم بزنه این تحرکات دیپلماتیک یا نه.
ببینید، من فکر میکنم که در واقع برای بررسی تبعات و آینده این مذاکرات و روندهایی که احتمالاً در آینده شکل خواهد گرفت ما باید بررسی داشته باشیم در خصوص پیشینه یا این روند. در واقع اون چیزی که بین ایران و امریکا حاصل شد چارچوب کلیش 2 سال قبل بین دو طرف نهایی شده بود، اما به دلیل اختلافات و دیدگاه های متفاوتی که دو طرف داشتن انقدر طول کشید تا این توافقی که چندان هم در واقع ابعاد گسترده‌ای نداشت عملی بشه. در نتیجه من فکر میکنم این میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که چقدر در مسیر پیش روی دو طرف دشوار هست، اگر که تصور بر این داشته باشیم که احتمالاً این مذاکرات میتونه فضا رو برای مذاکرات احیای برجام و مذاکرات هسته‌ای فراهم کنه. هرچند که به هر حال طرفین ممکنه که تمایلاتی در این خصوص داشته باشن، اما به نظر من قدری زوده که ما انتظار این رو داشته باشیم که این تفاهم به مسائل بزرگتری منجر بشه. هرچند میشه متصور بود که شاید تنش زدایی بین طرفین که اتفاقا اخیراً صورت هم گرفته این ادامه داشته باشه و شاید به یک ثباتی هم در این زمینه ما برسیم، اما فراتر از اون به نظر من قدری دور از انتظار هست.
نکته‌ای که شاید بهش اشاره کردید و جای دقت نظر داره همین مسئله تنش زدایی. ما شاهد به هر حال بالا و پایین‌های بسیاری بودیم در روابط بین ایالات متحده آمریکا و ایران، به ویژه بعد از اینکه آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور کار خودش رو آغاز کرده، و از طرفی الان شاهد سفر رئیس جمهور ایران هم هستیم به ایالات متحده آمریکا. جایی هم ایشون اشاره می‌کنه به اینکه آمادگی داره ایران برای گفتگو، اما همچنان مسئله گفتگو با واسطه رو پیش میکشه. چقدر توی این فضا فکر میکنید میشه فعالیت کرد؟ خب ماهای پایانی دولت آقای بایدن رو هم پیش رومون داریم، یعنی چیز زیادی هم نمونده که آقای بایدن به هر حال باشه یا نباشه.
بله، دقیقا به نکته درستی اشاره کردید. همین بحث نزدیک بودن به زمان انتخابات در واقع فضای سیاسی امریکا از شاید بشه گفت تا چند هفته دیگه در فصل پاییز انتخاباتی خواهد شد و بیشتر اولویت های کاخ سفید و دولت آقای بایدن متمرکز خواهد شد روی مسائل مرتبط با انتخابات. در نتیجه و به صورت کلاسیک ما اگر که بررسی کنیم سالهای پایانی رؤسای جمهور امریکا رو، کمتر ریسک این رو به جون میپذیرن که برن به سمت توافقی که اتفاقا مخالف و در واقع مخالف بسیار زیادی در فضای داخلی خود امریکا داره. همین تفاهمی هم که الان شکل گرفته ما شاهد این هستیم که جمهوری‌خواهان بسیار زیادی دولت آقای بایدن رو مورد انتقاد قرار دادن. برخی از این انتقادات فنیه، برخیش هم سیاسیه. به هر حال طبیعی هست که در فضای انتخاباتی رقبا تلاش میکنن از هر فرصتی برای ضربه زدن به رقیب خودشون استفاده کنن. در نتیجه من فکر میکنم که هرچند شاید ما شاهد این باشیم که از طرف جمهوری اسلامی کمی تمایل برای رسیدن به توافق بیشتر شده باشه، اما من مطمئن نیستم که این تمایل از طرف امریکا همین اندازه جدی باشه به دلیل همین موضوعاتی که بهش اشاره کردم و در پیش بودن فضای انتخاباتی در ایالات متحده.
سعید جعفری روزنامه‌نگار در روم بود. اما ایلان ماسک از یک نامه ناخشنودی حکومت ایران پرده برداشته. اگر یادتون باشه مسئله استارلینک در ایران بسیار سر صدا کرد و حالا ایلان ماسک میگه که یک نامه بسیار محترمانه دریافت کرده که حاکی از ناخشنودی حکومت ایران از این ماجرا است. شاهین بشیری.
ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی که مالکیت اسپیس ایکس و اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را دارد، در دیدار خود با نخست وزیر اسرائیل در کالیفرنیا خبر داد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودیش را از این اقدام ابراز کرده است. طی گفتگوی روز دوشنبه آقای ماسک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، پس از آنکه نتانیاهو با مهارتی خاص از موضوع هوش مصنوعی به غنی‌سازی اورانیوم و ضدیت جمهوری اسلامی با کشور اسرائیل می‌پردازد، مالک اسپیس ایکس خاطره‌ای از زمان وصل شدن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران نقل می‌کند. به گفته آقای ماسک، پس از آنکه کمپانی وی از وزارت خارجه آمریکا برای امکان پوشش ماهواره‌ای استارلینک در ایران مجوز کسب می‌کند، نامه‌ای از جمهوری اسلامی به دست او می‌رسد که ناخشنودی حکومت ایران در این زمینه را به او اعلام می‌کند. نامه‌ای که به گفته او در حد زبان عهد چارلز دیکنز نویسنده مشهور بریتانیایی مؤدبانه و محترمانه بوده است.
You know, I expected to be sort of angry or something, but it was polite to a degree that I think like Charles Dickens level polite.
ایلان ماسک به شوخی ادامه می‌دهد انتظار داشتم زیر نامه نوشته شده باشد پی نوشت مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل. نتانیاهو در پاسخ به او می‌گوید که مراقب باشد زبان چارلز دیکنز گولش نزند و امیدوار است که بعد از جلسه بتواند بیشتر در این باره با او صحبت کند. در پی آغاز اعتراضات سراسری ایران که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد از 26 شهریور سال گذشته آغاز شد، حکومت ایران دسترسی به اینترنت را برای شهروندان بسیاری محدود کرد. در واکنش به این محدودیت‌ها که شامل قطع کامل و دوره‌ای اینترنت و کند شدن سرعت آن است، دولت آمریکا برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع کرد و در پی آن شرکت اسپیس ایکس مجاز شد خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک ساخت این شرکت را در ایران ارائه دهد. در واکنش به حمایت مقامات آمریکایی برای فعال کردن اینترنت ماهواره‌ای در ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را نقض حاکمیت ایران خوانده و تهدید کرد که این تلاش‌ها بی پاسخ نخواهد ماند. اما حکومت ایران تا کنون فاش نکرده بود که برای قطع خدمات استارلینک به خود ایلان ماسک نیز متوسل شده است، اقدامی که عملاً نادیده گرفته شد و با گذشت یک سال هنوز خبری از قطع استارلینک در ایران منتشر نشده است. در دی ماه سال گذشته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی تهران ضمن تایید ورود 800 دستگاه از دریافت کننده های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران از رشد زیاد امکان استفاده از این دستگاه در آینده خبر داده بود.
بله، شنیدید از شاهین بشیری. و اما پرسپولیس تا میشه گفت که ساعتی دیگه در مقابل النصر سفارایی میکنه، اما آنچه که مهم بود و همه چیز رو تحت تاثیر قرار داد حضور رونالدو بود و تهرانی که شلوغ شد. و هومن عسکری همکارم در شبکه‌های اجتماعی که به این موضوع ورود کرده و با هم یک گپی زدیم.
واکنش در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد بوده از بین کسانی که به شدت انتقاد کردن از نحوه برخورد هواداران این ستاره فوتبال جهان، تا کسانی که گفتن که خیر، این رفتار چیز طبیعی هست، در همه جای دنیا سابقه داره و آنچه که باید ازش انتقاد بشه عدم مدیریت و سوء مدیریتی هستش که از سوی دولت مردان در پی این سفر ما شاهدش بودیم. شماری از کاربران گفتن و خیلی انتقاد کردن، تا حدی که واقعا بعضی ها نوشتن که بله، آنچه که در خیابان‌ها دیدیم نشانه نابودی فرهنگ بوده. و البته بعضی های دیگه هم نوشتن که خیر، این واقعا تا حدی نشان از محبوبیت این ورزشکار بوده. اما برخی هم ابراز تردید کردن برای که این آنچه که در خیابان‌ها اتفاق میفته، از جمله نصب تابلوهای شهری تبلیغاتی از سوی شهرداری تهران مثلا برای عادی سازی تحت تاثیر قرار دادن اعتراضایی بوده که همزمان با سالگرد اعتراضهای سراسری زن زندگی آزادی احتمالاً قرار بوده که رخ بده. اما مژگان ایلان رو مستندساز نوشته که به مردم ایران اخ نکنید، اونها حق دارن. وقتی که فریاد دادیم برای حسرت یک زندگی معمولی، دقیقاً منظورمون همین بود. اون نوشته که دل آدم آتش میگیره از رنج و مظلومیت مردم ایران. پوریا عالمی طنزنویس نوشته که ما مردم علیه هم شدیم، نگاه کن که چطور از هم انتقاد میکنیم، انگار همه تافته جدا بافته این و کسی رو، در واقع هموطنمون رو، گردن نمیگیریم. آخه ما کجا فرصت زندگی داشتیم؟ رضا صائمی نوشته که این زغزدگی ها به خاطر این است که آسمان ایران نه ستاره باران بوده که همیشه سوگوار بوده و آنچه که رخ داد روایتی تراژیک بود از زندگی های نزیسته، به نوشته آقای صائمی. اون نوشته که مردم مانند هواداران همه جای دنیا رفتار کردند، اما دولت مردان بودند که تدبیر نیندیشیدند. علی شمس نویسنده و کارگردان تئاتر هم نوشته همه از بی‌آبرویی میگوید، انگار پیش از این آبرویی بوده. آخه کدام فستیوال یا میزبانی جهانی یا کدام ستاره تعطیلاتش را در اینجا گذرانده و اون نوشته که چشم‌های ما در دیدن چیزها و آدم‌ها و اتفاق‌های بزرگ فقیر است.
بله، شنیدید از هومن عسکری همکارم و بازی امروز که تا یک ساعت دیگه آغاز میشه. اما در پایان این مجله عصر از شما دعوت میکنم که با همکارم مهدی طاهباز همراه بشید. میخوایم نگاهی کنیم به سینمای ایران و زنان سینماگر یا بازیگران و هنرپیشگان سینمای ایران زنان که از شهریور گذشته تا این شهریور یک سرنوشت دیگه‌ای رو برای سینمای ایران رقم زدن. انگار سینمای ایران به دو قسمت متفاوت تبدیل شد با برخوردهایی که باهاشون صورت گرفت و مهدی طاهباز سعی کرده در این گزارش که دعوت میکنم حتما شنوندش بشید تصویری از این پازلی ارائه بده که اتفاقات گستردش سینمای ایران رو هم دچار دگرگونی کرد.
تنها دو روز از جانباختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 گذشته است. واکنش ها رفته رفته شدید می شوند و در این میان زنان نقش پررنگ تری دارند. یک بازیگر سابق سینما و تلویزیون که مدت هاست بازیگری را کنار گذاشته دست به حرکتی می زند که بعدها به یک جریان تبدیل می شود. کنار گذاشتن حجاب اجباری از سوی بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران. افرادی که از آنها به عنوان سلبریتی هم نام برده می شود و فعالیت‌هایشان با توجه به گستره مخاطبانی که دارند تأثیرگذار است. 27 شهریور 1401 کتایون ریاهی ابتدا عکسی بدون حجاب در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و سپس در گفتگویی با شبکه ایران اینترنشنال بدون حجاب اجباری ظاهر شد. این بار با اختیار آن اجبار 44 ساله را کنار گذاشت و شاید بشود گفت پیش قدم پیوستن بازیگران زن سینمای ایران به جنبش زن زندگی آزادی شد.
من راجع به واژه کشف حجاب تردید دارم. کشف حجاب مال کسیه که قبلا با حجاب بوده و بعد حجابش رو برمی‌داره. من هیچ وقت با حجاب نبودم و فکر نمی‌کنم هیچ کسی باور کرده باشه که من هرگز با حجاب بودم.
زنان و دخترانی که 4 دهه مجبور به فعالیت در قابی بودند که شاید عموماً در زندگی شخصی اعتقادی به یک رکن اصلی حاکمیت یعنی حجاب نداشتند و البته تصاویر آن خود واقعیشان هم امکان قرار گرفتن در دیدرس عموم را پیدا نمی کرد. اما این بار گویا ماجرا متفاوت بود. تحولی اجتماعی در ایران در حال شکلگیری بود و انگار قرار نبود دیگر هیچ چیز شبیه قبل شود. اعتراضات 1401 از مهر ماه جدی شد و سینماگران زن و مرد هم در کنار سایر افراد تأثیرگذار بر جامعه هر یک به نوعی نسبت به وقایع روز ایران واکنش نشان دادند. در این میان اما برخی زنان سینماگر پرچمدار جنبشی شدند که زن و زندگی و آزادی از ارکان اصلی و البته شعارش بود. برخی بازیگران بدون آنکه بیم تبعات بعدی را داشته باشند از خود واقعیشان رونمایی کردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. شیوا ابراهیمی، شبنم فرشادجو، مریم بوبانی و پگاه آهنگرانی از جمله بازیگرانی بودند که همراه کتایون ریاهی آغازگر این مسیر شدند. کمی بعدتر مریم پالیزبان، بازیگر سینما و تئاتر، عکسی بدون حجاب از خود در اینستاگرام منتشر کرد. آبان عسکری، بازیگر جوان فیلم شنای پروانه و سریال یاقی، هم با انتشار 2 ویدیو از خودش هم حجاب از سر برداشت و هم به طور نمادین اعلام کرد که از جمهوری اسلامی ایران سلب تابعیت میکند.
این جانب آبان عسکری در راستای حق طلبی و ظلم ستیزی سلب تابعیت خود را از نظام بیمنطق جمهوری اسلامی اعلام میکنند.
این واکنش ها البته تنها به بازیگران سینما و تلویزیون محدود نبود. دنیا راد که در فیلم ها و سریال های متعددی به عنوان منشی صحنه فعالیت میکرد، عکسی بدون حجاب در یک قهوه خانه در تهران منتشر کرد که البته پس از چند روز به بازداشت او منجر شد. در واکنش به این بازداشت، مژگان ایلانلو مستندساز هم عکسی بدون حجاب در میدان تجریش تهران در صفحه اینستاگرامش قرار داد که او هم بعد از چند روز بازداشت شد. مونا برزوئی، شاعر و نویسنده، هم پس از آن که شعر تازه‌ای را در همدردی با معترضان سرود و بدون حجاب آن را به صورت ویدیویی منتشر کرد، بازداشت و روانه زندان شد.
این پرچم آغشته به شب، گیسویش از سایه خرچنگ تو پس می‌گیریم. ای ملغمه دروغ، ای ترسیده، ما این وطن از چنگ تو پس می‌گیریم.
اواخر مهر ماه و در حالی که اعتراضات سراسری وارد دومین ماهش شده بود، نصب یک تابلوی بزرگ در میدان ولیعصر تهران جنجالی و خبرساز شد. تابلوی متعلق به سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران و با تصاویری از برخی زنان شناخته شده ایرانی با عنوان زنان سرزمین من ایران. در این دیوارنگاره تصویر تعدادی از زنان سینماگر ایرانی به چشم می‌خورد. از هما روستا، نادره خیرآبادی، ثریا قاسمی و ژاله اولوف گرفته تا مرضیه برومند، مریلا زارعی، پروانه معصومی، ماهچهره خلیلی، فاطمه معتمداریا و نرگس آبیار. نکته جالب این که در این دیوارنگاره تصاویری از مریم میرزاخانی و فروغ فرخزاد هم گنجانده شده بود، آن هم با روسری. تنها چند ساعت از نصب این دیوارنگاره بیشتر نگذشته بود که اعتراضات نسبت به این اقدام آغاز شد. از همه شدیدتر البته اعتراض فاطمه معتمداریا، بازیگر سینما و تلویزیون بود.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوون، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام.
در ادامه ژاله اولوف، ثریا قاسمی و فرزند هما روسا هم نسبت به این تصاویر معترض و خواستار حذف آن شدند. نتیجه این اعتراضات و انتقادات هم این بود که این دیوارنگاره کمتر از 24 ساعت در میدان ولیعصر تهران دوام آورد و پایین کشیده شد. در روزهای بعد خزر معصومی، دنیا مدنی، الهام پاوه نجاد، افسانه بایگان و البته ترانه علی دوستی از دیگر بازیگرانی بودند که تصاویر بدون حجابشان را در فضای مجازی منتشر کردند و به جمع تابو شکنان پیوستند. لیلا نقدی پری، طراح صحنه و لباس سینمای ایران، هم با انتشار ویدیویی موضعش با مسئله حجاب اجباری و تأثیرات این مسئله بر گذشته و آینده کاریش را مشخص کرد.
تا کنون در تمام فیلم‌هایی که طراحی کردم، حتی در خانه بازیگران را با حجاب جلوی دوربین فرستادم. از خودم و از تمام مردم سرزمینم عذر می‌خواهم که در دروغ آقایان شریک بودم.
خانم نقدی پری 25 شهریور 1402 و در سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین فرستاده شد.
صبر تا کی؟ طاقت تا کجا؟
رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، هم پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودکی که در ایزه گلوله خورد، موضعش را علنی کرد با انتشار یک ویدئو و با برداشتن روسری از سر.
فقط امیدوارم اگر خون این همه جوان در طول همه این سالها شما رو به خودتون نیاورده، مرگ کیان 9 ساله معصوم تا ابد خواب رو از چشماتون بگیره.
در این چند ماه البته بازیگران زن فعال در خارج از ایران هم با معترضان در داخل همراه و همدل بودند، از گلشیفته فرهانی تا زر امیر ابراهیمی و نازنین بنیادی. اما در داخل و با شدت گرفتن موضع گیری های سینماگران به خصوص بازیگران زن و انتشار تصاویر بدون حجاب، مقامات امنیتی و قضایی فشار بر هنرمندان را افزایش دادند. چندین بازیگر از جمله الناز شاکر دوست، هنگام قاضیانی، باران کوثری، میترا حجار و هانی توسلی به دادسرا احضار شدند و سهیلا گلستانی و حمید پورآذری که به همراه جمعی از تئاتری ها ویدیویی بدون حجاب منتشر کرده بودند بازداشت شدند. برخوردها اما از جایی شدیدتر شد که هنگام قاضیانی در قلب خیابان‌های تهران ویدیویی بدون حجاب با پس‌زمینه ترانه اعتراضی منتشر کرد و در توضیحش نوشت: شاید این آخرین پست من باشد. از این به بعد هر اتفاقی برایم بیفتد، بدانید من تا آخرین نفس کنار مردم ایران هستم. هنگام قاضیانی 29 آبان و کمتر از یک روز پس از انتشار ویدئو و این توضیحات بازداشت شد. همان موقع خبر آمد که کتایون ریاهی هم بازداشت شده. چندی بعدتر ترانه علی دوستی هم که تصاویر بدون حجاب متعددی را منتشر کرده بود، پس از انتشار متنی اعتراضی در واکنش به اجرای حکم محسن شکاری از معترضانی که به اعدام محکوم شده بود، بازداشت و به اوین فرستاده شد. نیمه بهمن ماه بانتها بهرام، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، هم با انتشار ویدیویی در حساب اینستاگرامش حجاب از سر برداشت.
باید نگران این باشه که آیا یک تکه پارچه باید یه جایی از سرش قرار بده یا نه. وقتی میگم یک تکه پارچه، اصلا و ابدا منظورم توهین به حجاب نیست.
همزمان با فعالیت‌های بازیگران زن بی‌اعتقاد به حجاب اجباری در داخل، زنان بازیگر فعال در خارج از کشور هم هر یک به نوعی با همصنفانشان همدلی کردند و با جریان زن زندگی آزادی همراه شدند. از جمله در جریان جشنواره فیلم برلین در بهمن 1401 که گلشیفته فرهانی از داوران این جشنواره بود. برگردیم به داخل کشور، جایی که جریان اعتراضی نسبت به حجاب اجباری تنها به بازیگران شناخته شده و اصطلاحاً سلبریتی محدود نشد. در چند ماه ابتدایی سال 1402 آثاری در خارج از کشور نمایش داده شدند که در ایران ساخته شده بودند اما فارغ از دغدغه‌های مربوط به اجبار به رعایت حجاب. از جمله در بازار جشنواره فیلم کن و فیلم بلندی با نام من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی. یکی از عوامل این فیلم پس از نمایش آن در بازار جشنواره کن به دشواری تولید چنین اثری در شرایط امروز ایران، از جمله فیلمبرداری بی‌حجاب در صحنه‌ای از فیلم که در خیابان می‌گذرد، اشاره کرد و گفت سازندگان فیلم تلاش کردند تصویر واقعی از ایران امروز ارائه دهند. کمی بعدتر و در جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک هم فیلم ماده تاریک ساخته کریم لکزاده به نمایش درآمد که بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری برای بازیگران زن ساخته شده بود. در جشنواره لوکارنو هم فیلمی با نام منطقه بحرانی به کارگردانی علی احمدزاده نمایش داده شد که این فیلم هم در داخل ایران و بدون رعایت قوانین مربوط به حجاب و سانسور ساخته شد.
من یه آدم دربدرم که عاشق سینماست.
بهار 1402 هم همچنان اقدامات اعتراضی بازیگران زن ادامه داشت. برخی بازیگران از هر فرصتی مانند مراسم بزرگداشت و یا ترحیم هنرمندان استفاده کردند تا آنگونه که می‌خواهند و با پوشش اختیاری در مجامع عمومی ظاهر شوند. از جمله در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما و تلویزیون، که فاطمه معتمداریا، کتایون ریاهی و گلاب آدینه بدون حجاب در آن حضور پیدا کردند، و یا باران کوثری و آزاده صمدی که بدون حجاب در مراسمی مشابه حضور یافتند. اما ماجرای برخورد با بازیگران زن از اردیبهشت سال 1401 شکل جدی‌تری به خود گرفت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه 4 اردیبهشت به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران خبر داد که برای کتایون ریاهی و پانتعا بهرام، بازیگران سینما و تلویزیون، پرونده قضایی تشکیل شده. روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت هم پلیس تهران اعلام کرد که در پی حضور بدون حجاب افسانه بایگان و فاطمه معتمداریا در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. در ادامه و در خرداد 1402 خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات، بازیگران سینما و تلویزیون، قرار جلب به دادرسی به دلیل کشف حجاب صادر شده. از سوی دیگر فشار بر بازیگران زن مخالف حجاب اجباری به پرونده سازی قضایی محدود نماند و روز 26 خرداد فاش شد. سازمان سینمایی وزارت ارشاد در نامه‌ای تهیه کنندگان سینما را تهدید کرده که در صورت همکاری با بازیگرانی که کشف حجاب کرده اند برای گرفتن پروانه نمایش دچار مشکل خواهند شد. 17 تیر ماه افسانه بایگان به دادسرا احضار شد و 6 روز بعد او با انتشار متنی اعلام کرد که از عرصه بنوشته او بی حرمت بازیگری کنارگیری می کند. پیشتر البته و در 20 خرداد هنگام قاضیانی با انتشار متنی از بازیگری خداحافظی کرده بود. ابتدای تابستان 1402 برای 3 بازیگر زن، افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری احکامی مانند ممنوعیت از فعالیت و خروج از کشور و البته مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان به گفته قاضی بیماری روحی شخصیت ضد خانواده صادر شد. این مجازات‌های نامعمول البته واکنش‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور برانگیخت. هانیه توسلی، بازیگر سینما و تلویزیون، هم 25 شهریور 1402 و پس از انتشار یک استوری در اینستاگرام درباره مهسا ژینا امینی بازداشت شد. او 26 شهریور به قید کفالت آزاد شد. در چند ماه اخیر فشارها بر بازیگران زن معترض به حجاب اجباری در ایران افزایش یافته است. مدیران وزارت ارشاد به صراحت گفتند که اجازه بازی به بازیگرانی که در عرصه عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شده اند نخواهند داد. اما آیا واقعا اوضاع به قبل از ماجراهای تابستان و پاییز 1401 قابل بازگشت است؟ آیا زنان هنرمند و در کل زنان ایرانی دست از مطالباتی که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی خواستار شدند برخواهند؟